بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث مفاهیم بود، بعد رسیدیم به این که شخص حکم متن نظر هست یا سنسی. مرحوم آخوند عبارتشون این بود که ما در باب مفاهیم قطعا شخص حکم و رفتن شر زینی، یعنی شما میگی که اینجا اکر زیدون فاکرمه، بر فرض اگر زید نیامد خب عقلا اکرامش هم وجوبش از بین میره، چون در اینجا شخص حکم وابسته شده بود به مجیء زید و مجیء زید هم فرض ما اینه که اتفاق نیفتاده. پس با رفتن شرط اون شخص حکم که منحصر شده بود در مجیء زید اون از بین رفته. منتها خود فاکرمه، این اکرام، وجوب اکرام زید عنوان کلی است. این عنوان کلی میتونه دلیل‌های دیگری داشته باشه. مرحوم آخوند منظورشون از این که ما اینجا سنخ حکم داشته باشیم اینه که به طور کلی آیا اکرام زید هم از وجوب میفته زمانی که مجیء زید اتفاق نیفتاد؟ آیا اکرام زید به طور کلی از بین میره؟ اگه گفتیم به طور کلی از بین میره، این میشه سنخ حکم. که اینجا ایشون میفرماید محل بحثه که ببینیم آیا مثلا الان این مثال ما که جمله شرطیه هست این مفهوم داره یا نداره. اما خود شخص حکم که منحصر در همین جمله شرطیه هست، اگر بحث رو ببرید رو اونجا دیگه اصلا معنایی نداره بخوایم بحث بکنیم که جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، چون با رفتن شخص حکم اون بخشی از حکم که وابسته به همین شرط ما هست از بین میره. یا مثلا این روایت که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجس شيئون، خب این که اگر آبی حالا ما داشته باشیم این به مقدار کر برسه این چیزی او رو نجس نمی کنه. در اینجا هم باز ما دو حکم داریم، یعنی یکی انشایی که الان اینجا صورت گرفته، اینکه آب اگر به اندازه کر برسه حکم شخصی این آب چیه که نجس نمیشه. دیگری اینه که آب بدون قید حالا کریت، یعنی عمومیت آب که میتونه آب چاه باشه، آب باران باشه، آب جاری باشه، اقسام آبهای کلی، اینها هم آیا مسئولیت از تنجس پیدا میکنند یا نمیکنند؟ اگر ما گفتیم که سنخ حکم از بین میرود، در اینجا شما باید بگید که این عدم نجاست آب برمیگرده به همه آبها، اصلا خاصیت آب چنین خاصیتی است که در اینجا وقتی مورد بحث قرار میدیم مرحوم آخوند میفرماید شما باید بحث رو ببرید روی سنخ حکم و الا خود شخص حکم که اصلا ما روش بحثی نداریم. وقتی خب شرط شما از بین رفت، اون جزای شما هم از بین میره. یا در جملات وصفی هم همینطور، وقتی این وصف نباشد اون از بین میره. مثلا شما وقفی انجام دادید، میگید این وقف، این خانه را وقف کردم برای فرزندانم، فرزندانم به شرطی که عادل باشن، یا به وصف این که اینا عادل باشن، یا به وصف این که برن حوزه و طلبه بشن. خب این الان وصفی که شما گذاشتید، حالا اومدیم و این وصف نبود، یا آقا نرفت طلبه نشد، یا مثلا گناهی مرتکب شد و از عدالت افتاد، خب نسبت به این شخص دیگه این حکم منتفی میشه. اما آیا اصل قضیه هم منتفی میشه، یعنی اصل وقفیت هم از بین میره؟ در اینجا خب مورد بحث است. البته این مثالی که الان عرض کردم و مرحوم آخوند ملاحظه مثال زدن و خواستن بگن که اصلا باب وقف و نذر امثال اینها اینا به کلی خارجه، به کلی خارجه. دلیلشون هم اینه که شما وقتی وقف صورت میدی، خب مقصود شما از این که این وقف صورت گرفته همین شخص هست، یعنی موضوع رو شما مشخص کردید، فرزند من اولا و با این وضع که طلبه باشد، این خانه رو وقف این شخص کردم و میخواد بگید که صورتهای دیگه اصلا نیست. لذا اینجا مرحوم آخوند میفرماید که اگر این اتفاق نیفتاد، خب اینجا دیگه وقفی صورت نگرفته، چون شما دیگه موضوعی ندارید و عقلا تحقق پیدا نمیکنه چنین چیزی. اما طبق مبنایی که ما سابق از حضرت استاد عرض کردیم، گفتیم در جمیع باب مفاهیم باید ما این رو بیاریم، اینجا هم باز همین بحثی که خود مرحوم آخوند هم اتفاقا بحث رو پیش کشیدن، همین سیخ و حکم و شخص و حب، در همین جا هم پیاده میشه. اینطور نیست که بگیم حالا اینجا دیگه مورد بحث نیست، اینجا هم شما برمیگردید به همون در واقع انشایی که صورت گرفته. خب مد نظر از انشا چه چیزی بوده که با این الفاظ خواسته این انشا رو به ما بفهمانه؟ شما باید برید روی مراد خود متکلم، خود کسی که اینجا انشا صورت داده، رو او بحث بکنید. نمیتونید اینجا همون مواردیه که ما جلسه قبلی هم عرض کردیم، بین لفظ، مفهوم و معنا گاهی تو کلام بزرگان اشتباهی صورت گرفته، یعنی خصوصیات لفظ رو بردن چسبوندن به خصوصیات مفهوم، یا خصوصیات مفهوم و خصوصیات معنا. در اینجا ما میخوایم مراد اون واقف رو بهش برسیم که مرادش چی بوده. این که بله شما فرمودید در جمله شرطیه اگر شرط ما نباشد، جزایی که معلق به همین شرط شده که حالا اسمش گذاشتی شخص و حب، از بین میره. خیلی خوب، این یک خصوصیتی است که توی جملات شرطیه وجود داره، یا در جملات وصفیه وجود داره. اگر وصف نباشد اون شخص و حکم نیست. اما در اینجایی که الان میفرمایید اصلا وقفی صورت نگرفته، اصل وقف وابسته به انشاء وقف است. انشاء وقف هم وابسته به اون مراد متکلم شماست. این دیگه وابسته به لفظ نیست که شما بگید حالا اینجا خصوصیت جمله مثلا شرطیه اینه، خصوصیت جمله وصفیه اینه، پس مراد متکلم تغییر میکنه. اصلا مراد متکلم از باب دیگری است. شما باب الفاظ رو نمیتونید به اونجا نسبت بدید. این خلاصه کلام حضرت استاد بود تو اون مباحث سابق، که تو اینجا حالا نتیجهش معلوم میشه که در اینجا گرچه اصل فرمایش مرحوم آخوند صحیحه که شما بله یه شخص حکم دارید، انتفاعش با انتفاع خود موضوع خودش از بین میره، یا به انتفاع شرط خودش از بین میره، منتها این اصلا ربطی نداره به مراد متکلم شما. مراد متکلم رو باید جدا بحث بکنید. شخصی بوده خواسته یه مالی رو وقف بکنه، حالا به ذهنش رسیده که خب اگه قرار من وقفی انجام بدم، چرا مثلا برای بچه های خودم انجام ندم؟ اگه قرار برای بچه هم انجامم بدم، چرا برای اون بچه‌ای که مثلا داره کار خیری انجام میده، عادل هست، طلبه هست، داره زحمت میکشه و اینا، برای او چرا انجام ندم؟ این باید برگردیم به مرادش، ببینیم مراد خود این شخص چی بوده. و در اکثر موارد شما همینها رو به حالت همین روش تحقیقی هم شما حساب بکنید، میرید از خودش میپرسید که آقا شما اصلا نمیخوای وقفی انجام بدی؟ میگه چرا، من میخوام وقف انجام بدم، منتها منظورم این بود که از این وقف استفاده بهتری صورت بگیره. لذا مراد او شخص چیز دیگری است. در اینجا هم میشه گفت که همین عبارتی که مرحوم آخوند داشتن در اینجا هم میاد. اتفاقا در کلام مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی یک کتاب دارن، تمهید القواعد، اگر ملاحظه فرموده باشید، کتاب خیلی خوبی است. قواعد همین الفاظ رو آوردن تطبیق دادن توی اینکه چه ثمراتی بهشون بار میشه. مثلا شما ازا رو اگر ازای فجائیه بگیرید یا ازای شرطیه بگیرید توی مثلا محکمه، توی باب قضاوت، این شخصی آمده مثلا این ازا رو به کار برده، حالا ما نمیدونیم ازایی که به کار برد به نحو جمله، به نحو ازای شرطیه به کار بود یا ازای فجائیه به کار بود. بعد ایشون مثال میزنه اگر این باشه چنین چیزی رو میشه به کلامش بار کرد، اگر او یکی باشه. کتاب خوبی است. از جمله آمده ایشون در باب همین مطالب مربوط به مفهوم مثال زدن به همین باب وقف مرحوم شهید ثانی، مثال زدن به باب وقف، فرمودن که اگر آمد و وصیتی انجام داد و اینو شرط کرد، چنین شرطهایی رو به کار برد، مرحوم شهید ثانی میفرماید که خب این بستگی داره شما در دلالت این جملات، جمله حالا شرطیه، جمله وصفیه، بر مفهوم نظرتون چی باشه. اگه بگید دلالت بر مفهوم دارد، در این صورت خب آمدیم و شرط این آقا محقق نشده، شرطش محقق نشده، مثلا خواسته که اینجا رو طلبه ها توش ساکن بشن، حالا تو شهر این آقا اصلا طلبه ای وجود نداره. مثلا بعضی جا دیدید خانه عالم میسازن، حالا کسی قبول نکرده بره اونجا و به عنوان عالم اون شهر اونجا ساکن بشه، آیا این باید همینجور خالی بمانه یا میشه مثلا به شخص دیگری که میدونیم اگر عالم نبود او شخص راضیه به این که، او شخص واقف راضیه به این که اگر عالم نبود چنین شخصی اونجا باشه، مثلا کسی که کارهای فرهنگی مسجد رو انجام میده، او رو اونجا ساکن بکنیم، آیا مخالف با وقف هست یا مخالف با وقف نیست؟ مرحوم شهید ثانی اونجا میفرمایید تمام این موارد وابسته به اینه که شما دلالت این جملات رو بر مفهوم قبول داشته باشید یا نه، بگید اینجا مفهوم دارد یا ندارد. منتها مرحوم آخوند اینو نپذیرفتن، چون میخواد بگه که اصلا اینجا همشون از باب خود شخص حکم هستن و اینجا دیگه ما چیزی به عنوان سنخ حکم نداریم. ایشون میگه اینا کلن از نزاع در باب مفهوم خارجن، چون ما میزان رو گفتیم سنخ حکم و اگر در این موارد شما نگاه بکنید دیگه از ما سنخ حکم نداریم. وصیت کرده گفته برای زید، خب برای زید، اگه زیدی نبود دیگه برای امر که اصلا وقف نکرده، وقف نکرده پس دیگه حکمی نیست. در حالی که میگیم همون بحثی که شما آوردید در باب جمله شرطیه، اونجا هم گفتیم اینجا اگر زیدون فاکرم هم، خب زید نیومده اکرام نیست دیگه، اونجا هم بس باید همین فرمایش رو داشته باشید. اتفاقا مرحوم آقای بروجردی ایشون آمدن همین اشکال رو به مرحوم آخوند کردن. مرحوم آقای بروجردی میفرمایید که اصلا طبق همین بیانی که شما دارید اصلا سنخ حکم ما نداریم به طور کلی، چون خود شخص و حکم که شما میگید بله شخص و حکم رو میشه تصور کرد، شخص و حکم که آمدید میگید که این جمله شرطیه شما اینجا اکز زیدون، مجیء زید اگر اتفاق افتاد خب شخص و حکمش چیه؟ اکرام زید. این اکرامی که وابسته به چیه؟ به مجیه، این معنا پیدا میکنه. اما سنخ و حکم شما میگید که مجیء زید نبوده، پس علتهای دیگری هم نبوده، تمام وجوهی که میشه به خاطر اون زید رو اکرام کرد همه اونا منتفی باشد. ایشون میفرماید این اصلا معقول نیست، معقول نیست. چرا؟ دلیل این که شما در اینجا یا باید از جهت موضوعی اینا به هم مربوط باشن، یعنی اون انتفاعی که داره صورت میگیره انتفاع به جهت موضوع هست یا به جهت محمول هست یا به جهت هر دو، موضوع و محمول هر دوی اینها باشه. و در اینجا ما الان از شما سوال میکنیم، این که شما میگید که مثلا اینجا اک زیدون فاکرمه، این اکرام زید، اگر آمدیم و انتفاعش بخواد به انتفاع اون شرط شما باشه، یعنی عدم مجی اینجا اتفاق افتاده، خب این سنخ حکمی که شما میگید از چه جهته؟ سنخ حکم اگر شما بگید که به خاطر اینه که زید نیامد، چون نیامد اکرامش از بین رفت، خب این که میشه همون شخص حکم، نه همون شخص حکمی که شما دارید به او دلیله. اما اگر آمدید و گفتید نه اکرامش مثلا هست چون که مثلا امر آمده، یعنی موضوع دیگری تحقق پیدا کرده. خب میگم اون موضوع ربطی به این نداره، قرار بود اگر زید آمد شما اکرامش بکنه، حالا امر آمده یعنی دلیل دیگری اتفاق افتاده، به خاطر او میخوای اکرام بکنی. اگه موضوع دیگری باشه این اصلا معقول نیست که بخوایم بگیم به خاطر اون داریم اکرام رو انجام میدیم. اگر آمدید و گفتید نه به خاطر اصلا حکم دیگری است، مثلا استحباب داره اکرام زید، خب استحباب باز اینجا حکم دیگری است، یعنی محمول دیگری دارید اینجا بار میکنید، اینم باز ربطی به مبحث شما ندارد. لذا مرحوم آقای بروجردی میفرماید این دوتا اصلا هیچ ربطی به هم نداره، پس شما اصلا سنخ حکم ندارید، هرچی دارید همین شخص حکمه و ایشون سنخ حکم رو به کلی نپذیرفتن. منتها ملاحظه میفرمایید طبق بیانی که الان در باب همین نظر و وقف عرض کردیم، خب این کلام مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه اینجا تحقق پیدا نمی کنه. دلیلش هم اینه که ما وقتی میگیم بحث سنخ حکم، سنخ حکم موضوعاً و محمولاً با شخص حکم اتحاد داره، از موضوع محمول شما نمیخوایم عوض بکنیم. این مثالی که ایشون فرمودن در واقع مناقشه رو اون مثاله، اگر مثال رو تغییر بدن بس روشن میشه. سنخ حکم و اون موضوع حکم، اون شخص حکم، اینا تو موضوع محمول باید یکی باشن، اتحاد داشته باشن. او چیزی که با هم دیگه تفاوت دارن تو شرطه، تو شرط با هم دیگه اختلاف دارن. شرط شخص حکم میشه همین شرطی که الان در کلام ذکر شده که مجیء زید حالا تو مثالی که عرض کردیم باشه. اگه مجیء اتفاق افتاد خیلی خوب، شخص حکم اتفاق افتاده، این شخص اکرام میشه. اکرام میشه به دلیل چی؟ به دلیل مجیء زید. اگر مجیء نبود شخص حکم هم نیست، شخص حکم یعنی اکرامی که دلیلش همین مجیء زید باشه. اما شما میگید سنخ حکم، سنخ حکم اکرام زید یک عبارت کلیه، تنها به دلیل مجیء زید اتفاق نمیفته، دلیل های دیگر ممکنه داشته باشه. یعنی زید آدمی که مثلا زود سلام میکنه، آدم با ادبیه، طلبه هست، فقیه، دلیل های دیگری میتونه داشته باشه که به او دلیل شما بخواید اکرامش بکنی. این که میگه جمله شرطی مفهوم دارد یعنی اینکه اگر آمدیم و مجیء زید اتفاق نیفتاد دیگه اکرام زید به کلی از بین میره و وابسته به اون شروط دیگری که میتواند دلیل بر اکرام زید باشه نیست. اما اگر گفتید مفهوم ندارد یعنی اینکه وابسته به همین شخص بوده، شخص رفت و حکمش هم از بین رفته، حالا دلیل‌های دیگر ممکنه بیاد و باعث بشه که شما در اصورت بگید که اکرام باز واجب بشه. پس این کلام مرحوم آقای بروجردی هم در اینجا وارد نیست. اگر ما عبارت رو خوب، عبارت همون مقصود جملات شرطیه، جملات دیگری که بحث مفهوم داشتنش هست رو خوب تصور بکنیم، پس خلاصه کلام این که طبق فرمایش حضرت استاد ما اینجا باید اولا مباحث مربوط به الفاظ رو جدا بکنیم. بله لفظ همون جوری که مرحوم آخوند فرمودن، الفاظ ما در اینجا دو جور به کار میره، گاهی اوقات ما شخص حکم داریم، گاهی اوقات سنخ حکم داریم و باید اینجا لحاظ بشه که الان در این عبارتی که به کار رفته این سنخ حکم داره از بین میره یا شخص حکم داره از بین میره. منتها با چه لحاظی؟ دیگه لحاظش مربوط به الفاظ نمیشه، لحاظش مربوط به باب انشاء میشه، یعنی شخصی که انشاء حکم انجام داده حالا شارع مقدس بوده یا در موارد مثل وقف و اینها شخصی بوده که واقف و امثال اینها بوده. در اونجا دیگه شما اصلا اینجا ربطی به لفظ پیدا نمی کند که شما بیاد بگید تمام جملات شرطیه چنین حکمی دارن، تمام جملات وصفیه چنین حکمی دارن. نه، خاصیت این رو داره، میشه از این برای این مورد استفاده کرد، ولی برای فهمیدن مراد متکلم شما وابسته به خود لفظ نمیتونید بشید، یعنی از خود لفظ به تنهایی نمیتونید استفاده بکنید که این مرادش شخص حکم بوده یا مرادش سنخ حکم بوده که بگیم مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. این تا اینجا ایشالله اشکالات دیگر. یه اشکالی هم مرحوم آقای شیخ انصاری رحمت الله علیه ایشون مطرح میکنن، بعد عبارتی رو مرحوم آخوند و کفایه دارن و افراد دیگه ایرادی گرفتن که اینو ایشالله جلسه بعد به امید خدا عرض خواهیم که. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله این درست میفرمایید. حالا توضیح بیشتری بدید که چون وقت صدا تو هم افتاده بود که آقای سیف اللهی هم بشنید.
صدا رو نذاشتن.
بله صدا من الان وصل کردم که دیگه صدا ضبطش رفت و صدام رفت. چه شد؟ صدا میره ضبط رفت.
خیلی هست.
صدا هست بفرمایید. بلندتر بفرمایید.
از شبت میگم که این اشکالی که آقای بروجردی گرفت بودن از خفتهای آخون میشه دو جور دیگه بیان کردیم. از این اشکالی که ایشون انجام ایشون کردن و گفتن سنخ و شخص، الان دلیلشون چیه؟ من از کجا تشخیص بدم یکی سنخه یا یکی شخصه؟ هیچ دلیلی نداره، یعنی قرینه ای چیزی یا اصلی نداره که بگیم که روی این اصل باید همه جاش اصل باشه مگر خلافیشون چیزی نگفته. دو اینکه اگر این خصوصیت انتفاع اندل انتفاع این از کجا نشأت میگیره؟ از محتواست یا از این هیئت ترکیبه؟ صد درصد میگن از هیئت ترکیبه. وقتی از هیئت ترکیبی جمله شرطیه شد دیگه اصلا فرق گذاشتن معنا نداره، امکان نداره. شما نمیتونه بگید جمله شرطی هیئت ترکیبی یه جا اینو خصوصیت داره یه جای دیگه اون خصوصیت نداره، اینو اصلا نمیتونیم بگیم. یعنی در واقع همون قبل شاهای بروجردی مثلا چیزی به اون وارسته نداره همین شرطی.
بنده جواب بدم استاد شما میفرمایید.
نه جواب بدید بفرمایید. در حدی وقت گذشته ولی بفرمایید جواب بدید. بفرمایید.
اینجا عبارت مرحوم آخوند همون که شما هم فرمودید بحث انتفاع اندل انتفاع، انتفاع حرف اینه که خب اکرام زید به کلی از بین میره، در حالی که ما میدونیم که اکرام میتواند دلیل‌های دیگری داشته باشه. ما اینو توی مصداقهای عرفی خودمونم داریم، مثلا میگن که قرار یه وامی به طلاب تعلق بگیره، بعد شما میبینید اطلاعیه زدن که طلاب مثلا درس خارج بهشون این وام تعلق میگیره. اگه شما قائل به مفهوم باشید میگه پس به غیر تعلق نمیگیره دیگه، این به غیر تعلق نمیگیرد، زمانی میتونید این رو بگید که قائل به همین سنخ حکم باشید، یعنی بگید این جمله آمده بگه به این شرط تحقق پیدا نمی کند، به این شرط تحقق پیدا می کند و به سایر شروط تحقق پیدا نمی کند. این میشه خب همون سنخ حکمی که مرحوم آخوند دارم می فرماید. اما اگه شخص حکم بگید میگید حالا فعلا به طلاب درس خارج دارن میدن، بقیه طلاب رو هیچی نگفتن، ساکت بوده. اما اگه از جمله شما مفهوم گرفتید میگید نه ساکت نبوده، من دیدم فلان جا گفتن فقط به طلاب درس خارج میدن. این فقط رو از کجا میگید؟ از اینکه مفهوم گرفتید، یعنی سنخ و حکم ازش فهمیدید، غیر این نمیتواند باشد. این عبارت مرحوم آخوند، حالا چیزی که من متوجه شدم.